ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معذبات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان عزیز. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیبم شد بار دیگه، شب و روز دیگه مهمان خونه های گرم شما باشم. اینجا شهر کریمه اهل بیت، شهر علم و اجتهاد و شبکه جهانی ولایت هست که بنده از شبکه جهانی ولایت به اتفاق همکارانم در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان قرآنی مطمئنم پیگیری میکنید و با نقطه نظرات سازندتون کمک میکنید به بهبود برنامه خودتون. افتخار دارم که در خدمت استاد محترم متخصص مباحث علوم قرآنی هستم، وجود نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان ارجمند و حضرت عالی همکاران محترم. ان شاء الله که جلسه مفید و پرخیری داشته باشیم. ما هم در خدمت
انشاءالله دعا میکنیم به برکت دعای شما و نظر بینندگان محترم. این نکته رو حضرت استاد بینندگان محترم هر هفته بنده تذکر میدم و فکر میکنم خالی از عیب هم نباشه. مستحضر باشید، برنامه به صورت زنده تقدیم دیدگان شما میشه. هر آنچه سوال دارید با محوریت مسائل قرآنی حتما از طریق راه های ارتباطی که همکارانم زیرنویس کردن بفرمایید. هم میتونید پیام بدید هم تماس بگیرید، ما صدای گرم شما رو بشنویم. و یه پیشنهاد دارم، فکر میکنم اصلا تو فراز اول برنامه اون اگه دوستان میخوان تماس بگیرن خیلی بهتره، حق مطلب ادا میشه. اگه بخوایم از جوانای مختلف به پاسخ سوالشون بپردازیم فکر کنم این زمان برای استاد محفوظ هست. ولی خب ما سمعا و طاعت در خدمت شما، این محوریت بحث شما بزرگواران مشخص میکنید. استاد سوال اومده به برنامه، اجازه دارم محضرتون تقدیم کنم. چقدر دارن انرژی میگذارن، بها میدن به اینکه وهابیون ساختن بنا حالا کنار قبور رفتن رو شک میدونن، مستحضر از انواع و اقسام دارن کار میکنن و چقدر انرژی میزنن. گفتن آجا با جواب قرآنی چی بهشون بدیم؟ میخواهم بدونم آیا میتونم با قرآن یک پاسخ محکمی به این وهابیون بدیم؟
بله، عرض کنم که ساختن بنا بر مثلا قبور یا رفتن کنار قبور، بله، زیارت، خب چیزی که میخواد شرک باشه باید معیار شرک رو داشته باشه.
بس.
اصلا شرک وقتی که میگیم یعنی چی؟ یعنی برای خداوند شریک قائل شدیم، یعنی مثلی قائل شدیم که خدا با اون مثلش دوتایی کاری رو انجام بدن، این میشه شریک.
بله.
وقتی که میگیم شریک خداوند در واقع به این معناست که مثلا شریک خدا در کجا؟ در خلقت. معناش چیه؟ معناش این است که خداوند به تنهایی عالم را خلق نکرد، یه شریک هم داشت.
بله.
یه
کمککاری داشت.
بله، کمککاری هم داشت، یه مثلی هم داشت. بله. با همین کار رو کرد. این میشه شرک در خالقیت. شرک در رازقیت به این معناست که مثلا بگیم که خدا به تنهایی روزی نمیده، یه شریکی هم بله. داره، دوتایی با هم روزی بله. بشر رو میدن، این میشه شرک در خالقیت. و همینطور شرک در ربوبیت، شرک در مالکیت، شرک در عرض کنم خدمتتون که مراحل دیگه یه توحید چون مراحل داره، شرک هم به تناسب مراحل داره. خب همه اینا دلیل میخواد. وقتی که میگی شرک یعنی یکی شریک خدا شد. خب شما بر روی قبر بنا ساختی، خب چه چیزی رو شریک خدا قرار دادی؟ یعنی اصلا چه ربطی به شرک داره؟ ببینید اصلا ارتباطی نداره با مسئله شرک. شرک جاییست که باید اون ملاک شرک درش باشه. ملاک شرک چیه؟ این است که شریکی برای خدا قائل باشیم، حالا در هر یکی از مراتب توحید. اینجا اصلا یعنی چی؟ معنا نداره و ملاک شرک اینجا وجود نداره. اینجا که میگم یعنی در بنای بر قبور. حالا در اولا و اما ثانیا این که اگر ساختن بنا بر قبر، بر قبر یک بزرگ به معنای شرک باشه، پس باید بگیم که قرآن دستور به شرک داده.
بله.
قرآن پس بنابراین از شرک دفاع کرده. چطور؟ ما میگیم که آیه 21 سوره عرض کنم کهف، سوره کهف داستان همون کهف و اصحاب کهف رو بیان کرده، به خاطر همینم اسم سوره شده سوره کهف. در آیه 21ش میگه اون زمانی را که اصحاب کهف بیدار شدند، خب یک نفری رو فرستادن برای شهر که غذایی براشون بخری، برای خاطر اینکه احساس کردن خیلی گرسنه. حالا اینا 300 و اندی سال در واقع از دنیا رفتن و دوباره برگشتن، یا در خواب بودن، خواب شبیه مرگ، و برگشتن. قرآن نقل میکنه میگه یکی رو فرستادن برای بازار، رفت، اونا فکر کردن که مثلا سکه چون قدیمی بوده، بله، گفتن حتما گنجی پیدا کرده. کم کم متوجه شدن که نه، این گنج پیدا نکرده، این آقا واقعا همون تعداد از افرادی هستن که 300 سال پیش گم شدن. بله. چون میدونستن، اون مردم میدونستن که 300 سال پیش همینجور سینه به سینه به اینا خبر رسید و پیغمبران روزگار هم به اینا گفته بودن. خب ببینید، مردم با همراه با عرض کنم که علمای شهر، با بزرگان شهر اومدن تا دم غار، یعنی دنبال همین آقایی که اومده برای خرید در بازار، از اصحاب کهف دنبال این راه افتادن، رفتن تا دم غار. میگه وقتی که اونجا رسیدن، اونها هم وقتی که متوجه شدن که از آدمای 300 سال پیشن، از خدا دوباره تقاضای مرگ کردن، یا هرچه بوده مقدر این بوده که اینا دوباره مردن. خب قرآن تا اینجا نقل میکنه، میگه وقتی که مردم شهر و پادشاه شهر، حاکم شهر، سلطان شهر، نمیدونم امیر شهر متوجه شدن به اینکه اینها دوباره مردند، یه بحثی بینشون شد. ببینید قرآن در آیه 21 اینجوری نقل میکنه، میگه اولا ما این کار را کردیم تا همه بدونن که وعده خداوند نسبت به روز قیامت حق است. چون مردم یه خورده شک داشتن، اوائل کار بود. اینم بگیم که اینا دیگه اون موقع مسیحی بودن، یعنی اون زمان شهر انطاکیه مردم همه مسیحی شده بودن، دیگه از اون حالت شرک که قبلا داشتن خارج شده بودن و مسیحی شدن. اما خب به هر حال اوائل کار بود، اینها هنوز مطمئن نبودن به مسیحیت، دلشون هنوز قرار نداشت، اینکه فردای قیامتی هم هست. خدا میگه من این کار را کردم تا نشون بدم عیناً یک معاد جسمانی رو خداوند در قضیه اصحاب کهف به بشر نشون داد. بعد میگه اذ یتنازعونه، اینها با هم، حالا یک عدهشون با هم دیگه نزاع داشتن، نزاعشون نزاع لفظی بود، یعنی مباحثه لفظی داشتن، گفتگو. بینهم امرهم، اینا دو دسته شدن، یه دسته گفتن فقالبن علیهم بنیانا، گفتن روی اینها، علیهم هم که داره، علیهم در واقع در واژه عربی در معنایش این است که یعنی بر رویشون، یعنی یک استیلای بر چیزی را میرسانه. گفتن فقالبنو، بنا بکنید، علیهم بنیانن، یعنی بر روی قبرشون یک بنیان، یعنی یک یاد بود، مثلا یک محلی که بنای یاد بود باشه. میگه بر روی قبرشون بنا بکنید، یعنی همون بنا.
بله.
این یک عده که اینا تازه روشن فکرانشون بودن، اینا متدینیشون هم نبودن، اینا کسانی بودن که حالا بودن دیگه در جامعه، معمولا یه عده‌ای هستن که حالت ادای روشن فکرا رو یا در میان یا واقعا روشن فکرن دیگه. گفتن ربهم اعلم بهم، یعنی دیگه دربارش بحث نکنین، خدا خودش بهتر میدونه، واگذار به خدا بکنید. و چون اونا دوست نداشتن که بحثی از معاد پیش بیاد، لذا گفتن که درشو ببندید و یه بنای یادبودی اینجا درست بکنید، بحثشون. اما یه عده دیگه، قال الذين غلبوا على امرهم، افراد دیگی که راز این مسئله رو و سرش رو فهمیدند، غلب و علا امرهم، یعنی سرش رو فهمیدن. سرش چی بوده؟ سرش همین بوده که خدا میخواد معاد جسمانی رو به بشر نشون بده. تا بشر متوجه بشه که واقعا فردای قیامتی هست، آدم ها میمیرن و بعد زنده میشن. اینجا داره عیناً نشون میده. اونا چه گفتن؟ اینا پس متدینین هستن. اینا گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، یک بنا درست میکنیم، بنا هم مسجد باشه. بالاخره فرق نمیکنه چه؟ یعنی این دو دسته، هر دو دسته در اصل این که بنایی بر قبور، بر قبر اونها ساخته بشه متفق بودن، متفق القول بودن هر دو گروه. فقط روشن فکرانشون گفتن که اسمشو بذاریم بنای یاد بود که دیگه کسی هم اینجا نیاد، یه یاد بود، یا حالا هر سال یه باری دوباره. یه دو گفتن نه مسجد میسازیم، مسجد اگر بسازن یعنی همیشه باید میان.
بله.
اما بنا رو باید بسازن. این که گفته میشه لنتخذن علیهم مسجدا، معلومه که نکته دینی است. مسجد که میگه و خدا داره تعریف میکنه، معلومه که پس شرک نیست.
بله.
و چطور میشود که خدا تعریف بکنه از یک کسانی که درباره اصحاب کهف گفتن ما بر سر قبرشون یه بنا میسازیم، اون بنا هم مسجد باشه، یعنی در واقع دو منظوره باشه، اون وقت ما بگیم که این شرک است؟ و اگه شرکه پس خدا دستور به شرک داده که؟ کسی میتونه این حرفو بگه؟ ما حالا راجع به حدیثش و نمیدونم مطالب دیگه‌اش نمیریم، اما این که بنا بر قبر ساخته میشه در همین داستان نشون میده که انسان‌ها در طینتشون این قرار گرفته که بخوان به یک مرده احترام بذارن، احترامش رو حفظ بکنن، روی قبرش بنا قرار میدن.
بله.
چرا؟ برای که اصحاب کهف اگر آدمای محترمی نبودن، قرآن یک سوره به نامشون نازل میکرد و این همه تعریفشون میکرد. چون اصحاب کهف واقعا تعریف داره در روایات ما هست که اینا دو برابر ثواب دارن، چون ایمانشون رو مخفی کردن، یعنی در زحمت اینا ایمانشون رو حفظ کردن، و بعدم وقتی که در تحت فشار قرار گرفتن که ایمانشون رو از اینا سلب بکنه، اینا فرار کردن.
بله.
از رفاه دست کشیدن. پس آدمای مهاجر، آدمای مجاهد، اینا در لسان قرآن اومده. خب در اون زمان مؤمنین اون عصر، خدا نقل میکنه که میخواستن احترام برای اینها قائل بشن، احترامشون رو چجوری ابراز کردن؟ با ساختن بنا. یعنی پس معلومه که ساختن بنا را خدا دارد تعریف میکند در قرآنش که نوعی احترام هست به افرادی را که مثل اصحاب کهف باشن. حالا ما نسبت به پیغمبرمون اگر چنانچه این احترام رو بکنیم، این میشود شرک، و اگه شرکت پس کل بحث سوره کهف دستور به شرک.
بله.
این جواب نقضیست. بله. حلش بکنن. بله. پس اینطور نیست. ما اصلا لازم نیست که حتی سراغ روایت بریم بعد درباره روایتش بحث بکنیم که این روایت آیا صادر شد یا نشد، نمیدونم راویش که، کتابش که، اعتبار داره یا نداره. میگه آقا قرآن که اعتبار داره، قرآنش حل بکنی. اگر بنا بر قبور شرک است، پس بنابراین این دستور خداوند دستور به شرک است. دستور که میگم یعنی همین که خداوند یه چیزی را به صورت مدح بیان بکنه و ردعی نکنه، انکار نکنه، یک نقدی نیاره، معناش این است که این کار کاری صحیح است. مخصوصا این که از قول مؤمنین داره نقل میکنه، پس خدا ایمانشون رو تصدیق کرده، پس معلومه که اینا مشرک نیستن. اینا گفتن لنتخذن علیهم مسجدا، یعنی خداوند به یک عده‌ای که مشرک بودن گفت که اینها آدمای خوبی هستن و مؤمنن. پس معلومه که خدا داره مدح میکنه و این لسان لسان مدحه. حالا من میتونم حالا آیات دیگرم به عنوان شاهد بیان بکنم، خیلی نمیخوام این بحث رو گسترده تر از این بیان بکنم، ولی اگر بخوام به عنوان شاهد عرض بکنم، آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این آیه هم محل شاهد ماست. ببینید این آیه در سوره نور هم هست، میگه که قبل از اون آیه نور، الله نور السماوات والارض رو میاره، میگه مثال نور خداوند چه هست و چه هست و نمیدونم از روشناییش میگه، از زیتش میگه، همه تشبیهات رو میاد. بعد میگه فی بیوتن، اینایی که گفتیم تجلیش در خانه هایی است که اذن الله ان ترفع، خداوند اون بیوت، بیوت جمع بیته، خانه، میگه خداوند اون بیوت را بلند منزلت قرار داده است. اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده است که اون بیوت عرض کنم که ترفیع بگیرن، ترفیع بگیرن یعنی رفعتشون مورد ملاحظه باشه، مورد توجه و عنایت باشه. خب ترفیع بیوت یعنی چه؟ معنای ظاهری اگر بگیریم یعنی دیواراشون رو ما بلند هی ببریم آسمون، رفعت ظاهری است دیگه. یعنی خدا اجازه داده است که مثلا اگر خونه پیغمبر است خیلی باید دیگه برج بسازیم. معناش اینه؟
نه
قطعا این نیست. اصلا خود خانه خدا در زمان پیغمبر الان حالا یه مقدار بازم یک ترفیع ظاهری پیدا کرده، اصلا این نبوده، بسیار کوتاه بوده، هست در روایات ما بسیار کوتاه‌تر از این بوده. در زمان حضرت ابراهیم به اندازه مثلا یک کمی از سر حضرت ابراهیم بالاتر، بله در روایات هست کوتاه بوده. خب بلندترین خانه از حیث رفعت معنوی خانه کعبه هست که ترفیعش اینه، ترفیع ظاهر. پس ترفیع ظاهری اصلا معنا نداره، تناسب هم نداره با آیه. پس این ترفیع، ترفیع چیه؟ ترفیع معنویه. ترفیع معنوی یعنی چه؟ خدا اجازه داد این که خانه هایی مورد رفعت قرار بگیره یعنی چی؟ یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی حرمت این خانه را نگه بداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه این خانه مثلا درش پیغمبر اسلام زندگی کرده، پس حرمت داره. ببینید خدا داره حرمت پیغمبر را به یک معنای دیگر انتشار میده به یا سرایت میده به اون جایی که پیغمبر زندگی کرده، اون جایی که پیغمبر بوده. حالا من پیغمبر رو به عنوان مثال دارم ذکر میکنم. و داده بعد از این چی میگه؟ بعد از این داره و یذکر فیه اسمه، و در اون خانه اسم خداوند ذکر بشود. خب یه کسی ممکن است بگه که اینجا فی بیوت اذن الله، در خانه هایی که خدا اجازه داده، منظور اهل خانه هست. ما میگیم نه، نمیتونه اهل خانه باشه. اهل خانه مستقیم مراد نیست، اصلا خود بیت مراد هست. چرا؟ برای خاطر این که پشت سرش داره و یذکر فیها اسمه، در اون خانه اسم خدا ذکر بشود. میتونی این فیها رو برگردونی به اهلش؟ نمیتونی برگردونی، معنا نداره. پس درباره خود خانه داره حرف میزنه، خود خانه ارزش داره. این خیلی نکته مهمی است که این اصل انتشار در واقع قداست، این اصل قرآنی است که من بارها شاید گفتم انتشار قداست، سرایت قداست به چی؟ قداست از ذوات مقدسه، یعنی از مثل پیغمبر، پیغمبران، اولیای الهی، اهل بیت، از اینها به ملاصقاتشون، به متعلقاتشون، به محل زندگیشون، به مکانی که درش رفت آمد کردن. چرا هجر اسماعیل محترم است؟ همچنان ما میگیم هجر اسماعیل در کنار خانه خدا. چرا محل صفا مروه محترم است؟ فقط به خاطر این است که اونجا عرض کنم که مثلا ما ایام حج یا عمره اعمال مناسک به جا میاریم. قبل از این محترم بود، قبل از این عمری نبود، مناسکی نبود. قبل از این چون هاجری آمد اینجا، چون ابراهیمی آمد اینجا، چون اسماعیلی اومد اینجا، قبل از پیغمبر اسلام. پس ببینید این همون اصل انتشار قداست است که از انسان به عرض کنم که حالا مکانی به زمانی سرایت میکنه. خب این نکته مهمی است. پس بنابر این خلاصه کلام در این سوال که بنا بر قبر میگه شرک است، میگیم اولا بنا بر قبر ملاک شرک درش نیست، به هر چیزی نمیشود نسبت داد، این شرک است. شرک یعنی من برای خداوند در اینجا شریک قائل شدم. خب من اومدم یک قبر پیغمبری رو بالاش یک مثلا سایبانی انداختم، به احترام پیغمبر این کار رو کردم. من نگفتم که این شریک خداست. که کجا من گفتم شریک؟ اصلا چه ربطی به شرک داره؟ ارتباطی نداره، چون ملاک شرک درش نیست. و ثانیا این که خب این آیات رو چیکار بکنم؟
شواهدی هست،
این آیات رو چیکار بکنم؟ آیاتی که مثلا در سوره کهف، اون آیه که عرض کردم آیه 21 درباره اصحاب کهف میگه اومدن گفتن که ما روی قبرشون بنا، خود قرآن داره میگه و مدح هم داره میکنه از اون افراد، و اون افراد رو به عنوان مؤمنین داره معرفی میکنه که مسجد، دنبال مسجد و عبادتن. پس بنابراین و همینطور آیه دومی که عرض کردم فی بیوتن اذن الله، این ترفیع یعنی خود خانه را باید گرامیش بداریم. البته درسته این خانه از اساس این قداست رو و این طهارت رو از اهلش کسب کرده، اما به هر حال کسب کرده. بعد از اینکه کسب کرده مورد عنایت است. این چیزی است که با آیات دیگه هم میشه
استفاده کرد. استاد بزرگوار گفتن در مورد عدالت خدا، در مورد رحمت خداوند متعال وقتی سوال میکنیم، خداوند میدونه وقتی ما رو خلق میکنه ما در دنیا دچار عصیان میشیم، گناه میکنیم و فردا قیامت به جهنم میریم، یا نه مرتکب عمل خوبی میشیم به بهشت میریم. این رو جوابمون رو اینگونه میدیم که ما خودمون مختار هستیم، مختاریم که عمل صالح، راه صالح رو انتخاب کنیم یا نه. حالا گفتن که استاد به عبارت این که ما فاعل مختار هستیم، از منظر قرآن بفرمایید این مرز، این اختیار آزادی تا کجاست؟ بعد اینکه عرصه آزادی ما تا کجاست؟ اصلا آیا عالم تکوین رو هم در بر میگیرد یا نه؟
اختیار ما.
بله.
عرض کنم خدمتتون که خب اولا ما مختار هستیم، این رو
تایید
آیات قرآن. بله، آیات قرآن فراوان من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یعنی میگه ما این بالاخره آیات رو عرضه کردیم، هر کس میخواد ایمان بیاره، هر کس میخواد ایمان نیاره. من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، این آیه قرآن. یا اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکر یا کافر، یعنی یا بپذیرد یا نپذیرد. انسان آزاد است، ما به طبع هم این رو میفهمیم که واقعا آزادیم. به قول مولوی، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای زنم. یعنی وقتی که میگی من این کارو فردا نمیدونم برم یا نرم، این کارو انجام بدم یا ندم، مثلا پیش این دکتر برم، پزشک برم یا نرم، اینقدر ما در بین تردیدها میگیم این کارو بکنم، این یعنی من مختارم. پس بنابراین بحث اختیار یه بحث روشنی هست که ما مختار و فاعل مختار هستیم. اما فاعل مختار هستیم تا کجا؟ این سوال خوبی هم هست.
بله.
ما در یه جاهایی اختیاری نداریم. این نکته مهمی است. این که گفتن که ما اختیار داریم، محدوده اختیارمون در افعال اختیاری ماست. اما این که مثلا من کی به دنیا بیام، کی از دنیا بروم، پدر و مادرم چه کسانی باشن، من اهل چه مملکتی باشم، در چه زمانی به دنیا بیام، الان یا باید قبلا یا باید بعدا به دنیا بیام، اینو هیچ کدوم در اختیار ما نیست. اینا فرمودید؟
بله.
اینو حوزه اختیار ما نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا این فعل مال ما نیست. ما در حوزه فعل خودمون مختار هستیم. اینم نکته مهمی. اما این سوال هم بسیار سوال دقیقی است. من تشکر میکنم از اینکه یک همچین سوالی علمی و پختی میاد. واقعا تشکر میکنیم.
بله. همه بینندگان ما فرهیختن و
بله.
اهل مطالعه هم.
بله، همینطوره. عرض کنم خدمتتون که ببینید، این که آیا من حالا در محدوده فعل خودم که برمیگرده به فعل خودم، یعنی انتخاب خودم، من اختیار دارم، آیا این در عالم تکوین اثر میگذارد یا نه؟ خب این خیلی سوال مهمی است. در عالم تکوین آیا اثر میذاره؟ اونم از نگاه قرآنی. ببینید، ما از آیات قرآن استفاده میکنیم که بله، درست ما مستقیم نمیتونیم اثر بگذاریم، اما غیر مستقیم اثر میگذاریم. حتی ما در عالم تشریع اثر میذاریم. تشریع مگه دست خدا نیست؟
بله.
تشریع یعنی اینی که دین بفرستن، حلال اینه، حرام اینه. در خود قرآن هست، راجب یهود است. فبظلم من الذين هادوا، میگه به خاطر ظلمی که یهود کردن، حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. خیلی آیه معنا داره. مثل همه آیات میگه چون ظلم کردن ما هم حرام کردیم یه چیزایی که بر اونا حلال بود. یعنی خدا یه چیزایی را که حلال بود بر این آدم حرام کرد تنبیهن.
بله.
پس معلومه که این انسان مختار چون اختیار داشت رفت گناه کرد، گناه که کرد جریمه شد. جریمهش در کجا خودش رو نشون داد؟ در عالم تشریع، یعنی در حلال و حرام خداوند خودش رو نشون داد. این مال عالم تشریع. در عالم تکوین هم خدا همین رو میگه. یعنی شما اختیار داری یا به ثواب یا به عقاب، یکی از این دو مسیر رو انتخاب بکنی. یعنی دو مسیر در مقابل یک انسان هست در انتخاب. مسیر بهشت رو میخوای بری، در اختیار بود. مسیر جهنم هم دست. اما هر کدام از اینا رو که رفتی در عالم تکوین بر تو اثر میگذارد. یعنی چی؟ من یکی دو تا آیه رو میخوام مثال بزنم. قرآن میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این یعنی تأثیر عمل انسان بر عالم تکوین. میگه فساد، فساد رو علامه طباطبایی معنا میکنه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، معنا میکنه که این فساد، فساد فی الکونه، یعنی زلزله، یعنی سیل، یعنی بلایای طبیعی، گرفتاری ها، مرگ و میر ها. میگه ظهر الفساد فی البر والبحر، در دریا و در خشکی یک فساد به معنای تخریب، به معنای ویرانی اتفاق میفته. چرا اتفاق میفته؟ به ما کسبت ایدی الناس، به خاطر کارهایی که بشر کرد. حالا اگه بخوایم امروزی تحلیلش بکنیم، معناش این است که مثلا ما لایه اوزون رو دست میزنیم با کارهای خودمون دیگه، با کارهای خودمون لایه اوزون رو دست میزنیم. دست دادیم بعدن چی میشه؟ الان خود دانشمندان میگن لایه اوزون زخامتش کم شد، نور آفتاب مستقیم تر تابید، سرطان پوست مثلا میگه زیاد شد، جنگل ها آتیش گرفت، نمیدونم یخ های قطبی بیشتر آب شد، بعضی از شهرهای ما زیر آب رفت، طوفان های سیل آسا آمد. ببینید کار بشر بود. این همون تأثیر انسان است در چی؟ در تکوین. خدا هم داره اشاره میکنه، میگه به ما کسبت ایدی الناس، به خاطر کارایی که بشر کرده، حرصش، طمعش، نمیدونم، بالاخره هست دیگه، به خاطر کارهای خودش. یا مثلا الان افرادی هستن که میرن به خاطر همین منافع مادی و اینها میرن جنگل ها رو نابود میکنن. جنگل رو نابود کردی، چوبشو چند سال بعد نسل خودت میخوره. یعنی با نابودی جنگل در طبیعت چه اتفاق میفته؟ دیگه سیل همینجوری میاد. این جنگل یکی از منافعش این بود که جلوی سیل رو میگرفت. ببینید اینا اتفاقات دست. حالا این ظاهر تحلیل است، اما حقیقت چیزی دیگه است. اصلا خدا میخواد بگه گناه که زیاد شد، گناه که زیاد شد در مواردی، البته ما این رو نمیتونیم تعمیم بدیم همه جا، چون قواعد مختلف حاکم است. یعنی مثلا در کشورهایی را که کفر حاکمه، اونجا خدا نگاه به این گناه ها نمی کنه، اونجا قواعد دیگه حاکمه. این مال کشورهایی که جامعه اسلامی، جامعه دینی است. میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت برای شما میاد، برای شما میاد. من نمیخوام بگم برای اون کسی که مؤمن نیست، ایمان نیاورد، نه، من دارم به شما مؤمن میگم، او قاعده دیگه خودش رو داره. شما مؤمن مصیبتت میگه به خاطر، البته این بخشی از مصیبت ها هست، نه همه مصیبت. ببین اینا قواعد کلی قرآن نیست که ما بگیم همه، نه، ممکنه مصیبت ها برای خاطر ترفیع درجه هست، برای خاطر کفاره گناه هست، گاهی هم برای خاطر تنبیه هست. خدا میگه من این کارو میکنم برای خاطر اینکه تنبیه بشه طرف، یا میگه برای خاطر اینکه برگردد. این داره خطشو کج میکنه، این داره فراموش میکنه اصل خودش رو، ریشه خودش رو، با یه ترنگل برمیگرده سر سطح. پس بنابراین کار ما، آیا سوال این بود، آیا آزادی که به من داده شد، یعنی من حق انتخاب دارم،
بله،
طرف خیر طرف شر، با این آزادی من در طبیعت و تکوین هم اثر میگذارم؟ جواب قرآن این است که بله، اثر میگذاریم. از اون طرف قرآن میگه لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر اهل آبادی ها ایمان داشتن، تقوا داشتن، تقوا رو رعایت میکردن، میگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. آیه قرآن میگه ما برکات رو از آسمان و زمین برایشون باز میکردیم. و این نکته است. پس بنابراین راه خیر، من راه خیر آزادم، راه رو برم، اما این راه خیر برای من کلی خیر میاره، کلی برکت میاره. پس تو عالم تکوین اثر میگذاره، برکات از آسمان و زمین بر من میباره. این یعنی همون عالم تکوین. اگر راه شرم برم که عرض کردم، گاهی زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
خیلی متشکرم. میخوایم فاصله بگیریم، اتاق فرمان بریم، قبلش استاد تماس تلفنی داریم، بله، بشنویم سوال رو بگیریم از عزیز بینندمون از اهواز جناب آقای علیرضا اگر اشتباه نکنم، و بعد میام برنامه و بعد پاسخ رو انشالله تقدیم میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام، خوشحالیم از اینکه صدای شما رو میشنویم. دوست عزیز بزرگوارمون، صدای حضور رو میشنوید، بفرمایید. سلام و رحمت الله، بفرمایید.
من شما کارشناس محترم و مجری عزیز، میخواستم ببینم این آیه و جعلنا لهم لسان صدق علیا، این راجب حضرت علی هستش که میگه و یعنی براش یک زبان طیب، زبان خوب میذاریم در آخرت، این حضرت علی هستش یا نه منظورش از علی بزرگ و بلند مرتبه هستش؟ آخه من بعضی جا شنیدم که این مضمون حضرت علی هستش. میذارم
چشم. اجازه میدید به ما یک میان برنامه تقدیم شما و همه بینندگان فرهیختمون کنیم، در ابتدای فراز دوم پاسخ سوال شما رو انشالله تقدیمتون کنیم.
پس
محضر شما خدافظی میکنیم و فرصتی میگیریم از همه شما مخاطبان عزیز یک فاصله کوتاهی بگیریم، میان برنامه برگردیم مجدد با بخشی که در خدمت استاد گرامی هست.
جئت بذنبي
الهی شکر، الهی شکر، اینو از تمام وجودم میگم، از سویدای دلم عرض میکنم که خدایا خیلی شکرگزارتیم، خیلی ممنونتیم از اینکه اجازه به اون میدی در خدمت فرهیختگان گرامی باشیم و مبانی قرآنی رو خدمت شما باشیم. عرض کنم که قبل از اینکه فاصله بگیریم بریم اتاق فرمان میان برنامه تقدیم زیبان شما کنیم، دوست عزیز بیننده جناب علیرضایی اگر اشتباه نکنم استاد سوالی رو مطرح کردم بله. و وعده کردیم که پاسخش رو اول برنامه خدمتتون عرض کنیم. در خدمتتونیم.
بله، سوالشون عبارت از این بود که و جعلنا لهم لسان صدق علیا، این علیا بله. یا مراد یعنی حضرت علی
بله.
امیرالمومنین یا مراد این نیست؟ خب بارها این سوال شده، ما هم تشکر میکنیم از این بزرگوار که این سوال رو کردن. این آیه 50 سوره مریم هست، قبل از اون در ارتباط با حضرت ابراهیم هست که دارد که وقتی که حضرت ابراهیم از بت پرستان فاصله گرفت و کنارگیری کرد، آیه 49 اینطوری است: فلما اعتزلهم، وقتی که حضرت ابراهیم با بت پرستان درگیر شد و بالاخره از اونها کنارگیری کرد، دید که اونا دیگه راه خودشونو میرن و حضرت هم راه خودش رو، دارد که وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما بهش اسحاق دادیم و ما بهش یعقوب دادیم. ببینید به طور معمول در جاهای دیگه قرآن وقتی که میخواد بگه ما به ابراهیم فرزند دادیم، اول اسم اسماعیل رو میاره، حضرت اسماعیل هم اولین فرزندشه
بله.
بعدن اسحاق رو میگه، یعقوب که اصلا نوه هست، یعقوب فرزندی که فرزند خود اسحاقه، پس نسبت به حضرت ابراهیم میشه چی؟ میشه نوهش. ولی در اینجا اسمی از اسماعیل نیست. خوب عنایت بکنیم، من میخوام به اون پاسخ برسم. دوستان زحمت بکشن این آیه رو همچنان رو مانیتور داشته باشن، رو صفحه عرض کنم که گیرنده. ببینید میگه وقتی که حضرت ابراهیم از اون بت پرستان و آنچرا که اونها عبادت میکردن از اصنام کنارگیری کرد و دور شد و فاصله بین اونها و خود قرار داد، میگه وهبنا له، ما بهش هبه کردیم، وهبنا یعنی بخشیدیم، بخشیدیم به او، علال قاعده باید بگه اسماعیل، اسمی از اسماعیل نمیاره، میگه اسحاق. اسحاق عرض کنم که در واقع بنی اسرائیل از همین اسحاق هستن. یعقوب فرزند اسحاق است، بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، عنایت فرمودید، چون اسرائیل اسم یا لقبی کی بوده؟ همین یعقوب پیغمبر بوده. بنی یعنی فرزندان، فرزندان این یعقوب. پس قوم بنی اسرائیل که قوم حضرت موسی را تشکیل میده، اینا همه یعقوب زادگانن و همه اسحاق زادگانن و همه از طریق اسحاق به حضرت ابراهیم متصلن. خب تا اینجا رو داشته باشید، بعد میگه و کلن جعلنا نبی، یا همه اینها رو، همه اینا یعنی چه؟ یعنی ابراهیم را و اسحاق را و یعقوب را ما پیامبر قرار دادیم، جد، پدر، فرزند
بله.
در واقع این بله. بعد میگه و وهبنا لهم من رحمتنا، اضافه بر این ما از رحمت خودمونم به اینها دادیم و بخشیدیم. پشت سر میاد میگه و جعلنا لهم لسان صدق علیا بله. و ما برای اونها، یعنی برای کیا؟ برای ابراهیم
بله.
و برای اسحاق و برای یعقوب، زبان نیکی، اونم زبان نیک بزرگی را قرار دادیم در بین امتهای دیگر. یعنی همه از اونا به نیکی یاد میکنن، هم امت یهود، هم امت مسیحی و هم امت اسلام. پس و جعلنا لهم لسان صدق علیا، یعنی نام نیکی برای اینها، برای کیا؟ برای ابراهیم و برای اسحاق و برای یعقوب قرار دادیم. پس این اصلا ربطی به حضرت علی ندارد، این علیان وصفی است در کلام. اما یه نکته رو میخوام اشاره بکنم، دقت بفرمایید. در بعضی از روایات اومده که مثلا وقتی که میگه و جعلنا لهم لسان صدق علیا، منظور اهل بیت است یا منظور مثلا امیرالمؤمنینه. اون روایات نمیخواد بگه این علیان به معنای علی هست، این علی اصلا علی اسمی نیست، این علی وصفیه، این علی به معنای وصفه. مثل اینکه ما برای خدا هم میگیم که و هو العلی العظیم، علی است، خداوند علی است، یعنی اسمش علی است که خدا علیه، یعنی وصفش علیه، علو داره.
بله.
پس اینجا همینه، علی وصفیه نه علی اسمی. میگه خب پس بنابراین اون روایات چی دارن میگن؟ ببینید اون روایات دارن یه مطلب و یک مسیر رو بیان میکنن، میخوان بگن که خب شما وقتی که برای ابراهیم، برای اسحاق، برای یعقوب نام نیک در امتها قرار دادی، نام نیک آبا و اجداد گاهی از طریق، یعنی احیاء نام اونها از طریق فرزندان است. خب حضرت علی آیا فرزند حضرت ابراهیم هست یا نیست؟ بله از فرزندان حضرت ابراهیم، منتها نه از نسل یعقوب بلکه از نسل اسماعیل. این از این باب است که میخواد بگه که در واقع وقتی که انسان پیغمبر اسلام رو با اون همه خلق زیبا و زیبایی هایی که دارد حضرت میبینه، فرزندان دیگره عرض کنم که رسول الله رو میبینه، امیر المؤمنین رو میبینه، این انسانهای پاک و نازنین رو میبینه، در واقع اینا چون ابراهیم زاده هستن یاد ابراهیم زنده میشه. این از این باب است. پس از این نباید ما این برداشت رو بکنیم که اینجا واژه علیان به معنای حضرت علی هست، نه به این معنا نیست، بلکه یکی از راه های احیاء نام بزرگانی مثل حضرت ابراهیم همون در واقع سیره فرزندانشون است. یعنی فرزندان میان همون ابراهیم رو زنده میکنن. لذا دین اسلام ما دین ابراهیم حنیف است دیگه.
بله.
یعنی در واقع استمرار همون است، همون رو زنده کرده، با البته تکمله ای که از جانب خداوند است. این عظیم
جالب. استاد بزرگوار فرمودن که اینکه زندگی ما تحت تأثیر عوامل غیر مادی است اصلا قبول دارید؟ به عبارتی داریم دیگه یک سری محاسباتی که تو مبانی مادی نمی گنجه. آقا خدمت به پدر و مادر کنید رزقتون زیاد می شود. حالا مثلاقایی که الان به ذهنم می رسه، انفاق کنید رزقتون زیاد می شود، طول عمرتون می دید، کسالت در طرف می شود، دستگیری کنید، چه و چه. گفتن که چه میزان زندگی ما تحت تأثیر عوامل غیر مادی است و اینکه آیا اساسا قرآن این اثرپذیری و اثر بخشی رو قبول داره یا نه؟
بله قرآن که قبول داره. من از اینجا شروع بکنم.
بله.
در قرآن هست، مثلا این مثالایی که از تعالی فرمودید مثالای روشنی هست، در روایات بله. زیاد هست. بسیاری از کارها رو حتی گفتن این کار رو انجام بدید چه تأثیری داره. مثلا بله. احسان به پدر و مادر، مثلا در ازدیاد عمر انسان، صدقه مثلا، بله. دعا، اینا چیزایی است که مسیرایی است که واقعا زندگی انسان رو تغییر میده. ببینید مثلا داریم که حضرت شعیب پیغمبر به قومش فرمود که یا قوم استغفروا ربکم، این آیه قرآن است، ای قوم استغفار بکنید، که استغفار بکنید چی میشه؟ ثم توبو، سپس توبه بکنید. بعد دارد که یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان بر شما آب گوارای مفید و پیوسته. ببینید استغفار بکنید که باران بیاد، این یعنی همون اثر.
بله.
پس معلومه که اثر داره، یعنی استغفاری که من کردم اثر داره در طبیعت، در تکوین، و باعث این میشود که رحمت خداوند متوجه من بشه. همونطور که اگه صدقه بدم همین اتفاق میفته. صدقه چطور میگه؟ رفع بلا میکنه، یعنی بلایی میخواد نازل بشه، صدقه میاد جلوش میگیره. یا حتی الدعاء يرد القضاء، داریم دعا قضا، البته قضا و قدر غیر حتمی خداوند رو تغییر میده، دعا کردن تغییر میده. اما اینکه چه میزان
بله.
اعمال ما اینو نمیتونیم یک سقف تعیین شده بگیم، مثلا 70% بگیم، مثلا 60% نه. اما در روایات ما اومده هست که انسان ها، مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، انسان ها با عرض کنم که الناس یا یعیش الناس داره به اعمالهم اکثر مما یعیشون، عرض کنم که به اعمارهم، میگه انسان ها با اعمالشون، با عملشون بیشتر زندگی میکنن تا با عمرشون. یعنی معناش این است که یک عمری را خداوند برای یک انسانی مثلا در نظر میگیره، در قضای الهی یک عمری در نظر گرفته شد، فرض بفرمایید 30 سال گفته، 40 سال گفته این عمر بکنه، میگه 40 50 سال دیگه من بهش اضافه میدم به خاطر اعمالی که در این عمر کرده. یعنی یه بخشی از عمر طبیعی است، بخش دیگهش میگه به خاطر اون کارها، احسان، انفاق. حالا این البته فی علم الله، از ما هم نمیدونیم غالبش چیه. و از اون طرف انسان ها میگه به خاطر گناهشون عمرشون از دست میدهند، عمرشون رو به خاطر گناهشون از دست میدهند. اینا میگن بیشتر از اون کسانی که با عجلشون از دست میدهند. خب این روایته، یه اکثریتی فی الجمله بیان شده، اما اینکه واقعا چه میزان هست خدا عالم هست. اجمالا میدونیم که اصل این قصه در زندگی ما جاری است، عوامل و اسباب غیر طبیعی حکومت بر ما دارن، حکومت دارن بر ما، و اینطور نیست که ما با بهداشت عمرمون رو مثلا اضافه بکنیم. بله اون اتفاق میفته، اما به شرط ها و شروط ها. بسیاری از بلاها هست که اصلا کاری به این بهداشته نداره، خودش میاد و تیریست که میخوره به هدف. اون میگه با دعا باید ردش بکنی، اونو باید با احسان ردش بکنی، اونو با صدقه باید ردش بکنی. به هر حال ما هم طبیعیش رو قبول داریم و قرآن امضا میکنه، و هم عوامل غیر طبیعی که حاکم بر این عالم است و از در واقع فرمول‌های خاصی هم پیروی میکنه. در روایات آیات ما هم اشاره فراوانی به این دست از اعمال شده که این عمل چقدر مثلا حالا ثواب و عقاب و اخروی سر جای خودش، چقدر میگه در ازدیاد روزی.
بله
اصلا روزی تو زیاد میکنه.
آره دیگه، تو الان مادی تو فکر میکنه مثلا نشدنی، روزی زیاد بشه، دو تا چهار تایی دیگه،
روزی زیاد آره. روزی کم. اتفاقا آدم میبینه بعضی آدما هزار پا قرض میکنن
آره.
میدون به جایی نمیره.
آره آره.
بعضی آدما نه،
همین میگم بگم بله.
این واقعا معلومه که یک تارپودهای دیگه‌ای بر ما حکومت میکنه،
خارج از معادله مادی.
اصلا با این معادله جو این آقا داره واقعا کار میکنه، اما برکت تو زندگیش نیست.
آره.
یکی نه خیلی هم همچه دست به آب و آتش فلان هم نمیزنه، اما میبینی روزیش نقد است، نقد تر است. معلومه که یه فرمولای دیگه‌ای بر ما بشر حکومت میکنه که اونها رو بعضن در روایات و آیات بهش اشاره کرد.
بسیار عالی. این نکته رو بگم استاد، محضر بینندگان محترم، در مواجهه حضوری که با دوستانم دارم، با رفقایی که برنامه رو میبینن از اهل علم، هم مطرح میکنم ما میخواییم سوال بکنیم، مطلبی رو مطرح کنیم. یه وقت چون رشته های تخصصی ما چیز دیگه ای استاد، مثلا ما فیزیک خوندیم، هندسه خوندیم، ریاضیات خوندیم، پزشکی خوندیم، مهندسی خوندیم، رشته های مختلفی، و با مبانی تخصصی استاد مطرح میکنم، قرآنی شاید زیاد آشنایی نداشته باشیم، یه قدری بیگانه باشیم، استاد دغدغه دارن.
درست.
من سوالیو بپرسم یکم مبانی ضعیف باشه، سوالیو بپرسم تخصصی نباشه، سوالیو بپرسم مبتدی باشه، استاد شاید ناراحت بشن فضای برنامه. من از جانب شما این وعده رو دادم، قول دادم، گفتم نه شما هر سوالی بپرسید استاد با کمال میل، با صراحت و روانگویی جواب
نه،
هیچ مشکل نداره استاد اینو بگین.
ببینید فقط یه نکته هست و اون این است که چون یک رسانه هستیم ما،
بله.
در واقع تو رسانه داریم صحبت میکنیم، ما باید این سطح عمومی رسانه را رعایت بکنیم،
بله.
هم سطح در ادبیاتش و هم گفتارش و هم توقع و انتظار، و الا محدودیتی ندارد. البته محدودیتش این است که در مسیر قرآن و آیات قرآن،
بله.
باشه. ما وارد فضای تخصصی که،
بله.
نمیتونیم بشیم اینجا فضای،
بله بله.
در این حد باشیم مداخله.
یعنی هر آنچه که خاطر بینندگان محترم رو مکدر کنه، شبهه‌ای به ذهنشون بیفته، پاسخش رو نداشته باشن، اجازه میدیم که
مشکلی نداره
نقدن خیلی روان مطرح کنم. استاد 4-5 دقیقه وقتیم، سوال بعدی رو بپرسم،
بله.
هرچی رسیدیم دیگه،
بله.
رزق روزی این هفتمون باشه، بقیه‌اش ان شاءالله اگر بودیم هفته بعد ان شاءالله خدا به شما سلامتی و طول عمر بده. استاد فرمودن و آیه نوری رو انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، درباره امام زمان استاد، در حالی که این آیه درباره بنی اسرائیل است نه امت اسلام.
بله درسته، در ارتباط با امام عصر علیه السلام که میگیم، این در ارتباط با همون بنی اسرائیله. این آیه در اوائل سوره اسراء هست،
بله.
اصلا ابتدای سوره اسراء، سوره اسراء یه اسم دیگهش سوره بنی اسرائیله، اصلا یه اسم دیگهی داره سوره اسراء به نام بنی اسرائیل.
بله.
اسرا هم منظور چیه؟ منظور همون شب معراج پیغمبر است که اسرا، سبحان الذی اسرا، اسرا البته فعل ماضیشه، اون مصدرش اسرا میشه و اسم این سوره هم سوره اسرا هست که بعضیا به اشتباه میگن سوره اسرا، نه سوره اسرا نیست. سبحان الذی اسرا، اسرا یعنی شب گردش داد پیغمبرش رو از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به معراج و اینا. خب اوائل همین سوره در ارتباط با حضرت موسی هست. اصلا اوائل که میگم یعنی آیه دومش. آیه اولش درباره پیغمبر اسلامه که این پیغمبر اسلام رفت در مسجد الاقصی، چون مسجد الاقصی در واقع مسجد یهوده. عنایت بفرمایید، مسجد الاقصی مقر حکومت سلیمان پیغمبر و قبل از او پدرش داوود پیغمبر است. اینا تو مسجد الاقصی و اطراف مسجد الاقصی بودن و اصلا مسجد مال اونا بوده. ببینید این مسجد در زمان اسلام ساخته نشده، قبل از اسلام ساخته شده. و از اونجا وارد بحث حضرت موسی شد که ما به حضرت موسی کتاب دادیم. درباره حضرت موسی میادی که در چند آیه بعد میگیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این علی الذین استضعفوا فی الارض منظور چیه؟ منظور همین قوم بنی اسرائیله.
بله.
پس بنابراین این آیه هم شأن نزولش، هم فضای نزولش، هم این سوره کلن و هم سیاق این آیه و اصلا نص این آیه در ارتباط با بنی اسرائیله. خب سوال، اگه در ارتباط با بنی اسرائیل من میام اینجوری با این صراحت میگم، پس شما یه شیعه چه ادعایی دارید میگید این درباره امام زمان علیه السلام است؟ ببینید ادعای ما این نیست که زهر آیه در ارتباط با امام زمان است. این اشتباه اینه که فکر میکنن که ما میخوایم بگیم این آیه زهرش یعنی ظاهرش در ارتباط. نخیر، این آیه در واقع بیان خداست از یک سنت الهی، یه سنتی که در اون زمان جاری شد، در هر زمان دیگه هم جاری میشود. از باب اینکه یک سنت جاریه هست ما داریم میگیم این آیه در ارتباط با امام زمان علیه السلامه.
استاد آدرس آیه را میفرمایید؟
و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. حالا آیه که
دوستان میخوان پیدا کنن
و نرید،
دوستان همجوری سرچ کنن آیه رو بزنن میارن دیگه، میتونن رو عبان پیدا کنن.
آیه 6-7 سوره اسراست، یعنی همین سوره ای که آوردن.
بله.
چند آیه پایین تر برن این آیه هست دیگه.
بسیار.
همین سوره اسرا، همین آیه ای که آوردن در ارتباط
با مورکه، آیه 6-7. بله.
بله همین آیات ابتدایی هست دیگه، آیه 5-6-7 همین. عرض کنم ببینید در این آیه ما حرفمون این نیست که زهر آیه در ارتباط با امام اسلامی است. نه، این آیه خبر از یک سنت الهی داده. سنت وقتی که میگیم سنت قابل تغییر نیست، یعنی این امت و اون امت و مثلا این مصداق و مصداق دیگه نداره، همیشه اینطوریه. و اون چیه؟ و اون این که من خدا اراده کردم، نوریدو، یعنی ما هم چه اراده کردیم. انمون علی الذین استضعفوا، اونایی که مستضعف فی الارض هستن ما به اونها بر اونها منت ببخشیم و اونها را یه روزی حاکم بکنیم.
بله.
پس ببینید از این باب که خدا یک همچه سنت جاریه‌ای دارد که والعاقبت للمتقین هست، ما میگیم که خب در ارتباط با امت اسلام چطور؟ در ارتباط با امت اسلام هم در زمان امام عصر علیه السلام و به دست امام عصر علیه السلام اتفاق میفته. پس ما نمیخوایم بگیم زهر آیه در ارتباط با امام عصر، نه، میگیم این آیه بیانگر یک سنت جاریه مستمری است که بر اساس اون قاعده در امت اسلام هم جاری خواهد شد. همین ما میخوایم بگیم. و تازه حالا فرض این که ما این آیه رو گفتیم درباره امام عصر است و یه دم نپذیرفتن، خیلی خوب نپذیرند، میگین این آیه در ارتباط با بنی اسرائیل نه در ارتباط با امت اسلام، ما میگیم این از باب این که سنت جاریه است برمیگرده و امت اسلام را هم شامل میشه. خب مگه آیه‌ای که در ارتباط با امام عصر فقط همین آیه است؟ خب ما آیات دیگه داریم، آیاتی که مستقیم به خود عرض کنم که امت اسلام هم گفته شده. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منكم، خدا میگه وعده داده این که شما را پیروز بکنه بر این زمین، همین معنا رو میرسونه. پس درباره امت اسلام هم مستقیم در قرآن اومده. مجمع. که البته حالا وقت تموم شده،
وقتمون تمام شده استاد. آیه مربوط به سوره قصص بود فرمودید،
من گفتم سوره
اسراء فرمودین، سوره قصص بود که دوستان زحمت کشیدن، دستتون درد نکنه.
بله خب پس اشتباه شده، ببینید فرق نمیکنه.
بله بله،
بازم یعنی آیات قبلش در ارتباط با همون حضرت موسی.
بله بله,
بله. من حالا اشتباهی
دستتون درد نکنه، زمانمون به اتمام رسید استاد، خیلی بهره بردیم واقعا متوجه گذر زمان نشدیم، دستتون درد نکنه. و این ادعای من اینه استاد، اگر رد میکنید بگید در شبکه در آنتن زنده محضر بینندگان، این اعتقاد قلبی منه که در محضر شما تلمذ میکنم، میگه هیچ زمانی نداریم، هیچ فرصتی نداریم و نهایت استفاده رو بکنیم از مبانی قرآنی. خیلی سپاسگزارم از شما، تقدیر و تشکر میکنم از صبر و شکیبایی شما بینندگان محترم. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار. یا علی مدد، خدا نگهدار.